شاعر بزرگ ایران زمین است. ساخت این سردیس و نصب آن در این باغ روایتی جالب توجه دارد. در سال 1934 میلادی جشنی به مناسبت هزاره فردوسی در میان دوستداران فرهنگ و ادب ایرانی در ایران و چند کشور دیگر برگزار شد. در آن زمان در فرانسه 410 نفر از دانشجویان ایرانی به تحصیل مشغول بودند. آنها به مناسبت این روز بزرگ تصمیم گرفتند تا قدمی برای فرهنگ و ادب ایرانی بردارند. با وجود مشکلات اقتصادی هر کدام چند فرانک روی هم گذاشتند و مجسمه ای از فردوسی ساختند. این مجسمه توسط لورنزی، مجسمه ساز معروف فرانسوی ساخته شده است. لورنزی فردوسی را نمی‌شناخت و برای آنکه تصویری از فردوسی در ذهنش تجسم کند، از دانشجویان درخواست کرد تا اشعار فردوسی را برای او بخوانند. به این ترتیب چند تن از دانشجویان هر روز مقداری از شاهنامه را ترجمه و به فرانسه برای لورنزی می‌خواندند و بدین ترتیب بود که او موفق شد بر اساس مفاهیم اشعار فردوسی مجسمه زیبا بسازد که اکنون در این باغ زیبا قرار دارد.
اینجا یک زمانی قصری سرسبز و تفرجگاه شاهان قاجار در بیرون دارالخلافه بود. حالا اما بازماندگی یک دانشسرای قدیمی در مرکز پایتخت است. چند قدمی بالاتر از متروی بهارستان در خیابانی که هنوز نامش دانشسراست. 210 سال قبل آب و هوای ییلاقی این منطقه که بیرون از حصار شاه طهماسبی یعنی خارج از دارالخلافه تهران بود، چشم فتلی شاه قاجار رو گرفت. این بود که در سال 1185 قصری بزرگ ساختن که از اون پس تفریگاه اغلب شاهان قاجاری شد. تفریگاهی که حوادث بسیاری رو شاهد بود. محمد شاه قاجار در این باغ بر تخت طاووس نشست و تاج گذاری کرد. یا قائم مقام فراهانی صدر اعظمش رو در این باغ به اذن انگلیسی ها به قتل رسوند. بعدها و در دوران ناصری این قصر کم کم از یک تفریگاه شاهنشاهی به یک پایگاه علمی فرهنگی بدل شد تا شاید آدم‌های مفیدتری از بوستان و صدای پرندگانش بهره ببرند. اولین مدرسه فلاحت یا کشاورزی بعد از بازگشت مظفرالدین شاه قاجار از فرنگ در این مکان ساخته شد. کمال‌الملک از مجلس درخواست 200 زر از این زمین‌ها و 2000 تومان پول کرد تا مدرسه نقاشی بسازه و حاصلش تأسیس مدرسه صنایع مستظرفه در عمارت حوضخانه این باغ بود. اولین آکادمی هنر ایران به سبک اروپایی. در سال 1307 دارالمعلمین که بعدها دانشسرای عالی نام گرفت برای تربیت معلم‌ها در این باغ احداث شد. اولین دانشکده ادبیات دانشگاه تهران و اولین کلاس‌های زبان یا جغرافیای این دانشگاه هم اینجا برگزار می‌شد. بنای اولین فرهنگستان رو هم در این باغ گذاشتند و ده خدا هم گنجینه بی‌بدیل لغت‌نامه‌اش رو در این مکان می‌نوشت. تاریخچه این باغ بیش از هر چیز با نام دانشمندان و اندیشمندان بزرگی مزین شده که یا اینجا درس خوانده یا درس می‌دادند. نام نگارستان هم به خاطر وجود نگاره‌ها و نقاشی‌های نقاشان مشهور ایرانی است که در تالارهای این موزه نگهداری می‌شوند. تالارهایی به نام مشاهیر ادب و هنر ایران.
نگارستان در خود وقایع بسیاری دیده است، از اقامت پادشاهان گرفته تا قتل قائم مقام فراهانی در آن و مهمتر از آن ادیبان و فرهنگیان ایران زمین. باید گفت یکی از افتخارات این باغ تاریخی این است که در خود مشاهیر و ادیبان بسیاری به خود دیده است که برای کشورشان بسیار تلاش‌های بیشماری انجام دادند. در طول بیش از نیم قرن تعداد زیادی از شخصیت‌های علمی، ادبی و هنری کشور همچون ملک الشعرا بهار، علی اکبر دهخدا، بدیع‌الزمان فروزانفر، سعید نفیسی، ابراهیم پورداوود، غلام حسین صدیقی، پرویز خانلری، محمد معین، محمد ابراهیم باستانی پاریزی، محمود حسابی و بسیاری دیگر در این مجموعه تاریخی به تحصیل و تدریس علم پرداختند. همه این افراد سرمایه های ایران به شمار می روند که می توان در این باغ با بسیاری از آنها آشنا شد. یکی دیگر از بقایای تاریخی این باغ موزیم وجود مدرسه هنری است که سالها در این باغ به فعالیت می‌پرداخته است. در سال 1911 میلادی مدرسه صنایع مستظرفه توسط استاد کمال‌الملک در باغ نگارستان بنیاد گذاشته شد. کمال‌الملک در این مدرسه توانست نسل جدید از هنرجویان را پرورش دهد که با هنر روز دنیا آشنا بودند. شاگردان او که به مراتب عالی از هنر دست یافتند و مدت بیش از نیم قرن مکتبی به نام کمال‌الملک را زنده و پویا نگاه داشتند. کمال‌الملک در مجموع بیش از 70 شاگرد تربیت کرد. او تنها به آموزش رشته نقاشی اکتفا نکرده و در مدرسه خود فنون مجسمه سازی، منبتکاری، موزاییک کاری و قالین بافی را نیز وارد کرد. اکنون در باغ موزیم نگارستان بخشی به نام موزیم مکتب کمال‌الملک وجود دارد که در آن تعدادی از آثار کمال‌الملک و شاگردان او به نمایش گذاشته شده است. در گوشه دیگر باغ تالاری وجود دارد که در آن بخشی از آثار هنرمند ایرانی مرحوم خانم منیر شاهرودی فرمان فرمایان به نمایش در آمده است. منیر شاهرودی فرمان فرمایان نقاش و جمع‌آوری کننده هنر مردمی است. او تنها هنرمندی است که از ترکیب آینه‌کاری، اشکال هندسی، نقش مایه‌ها و نقاشی پشت شیشه استفاده کرده تا آثار مدرن خود را خلق کند. سبک متمایز او شامل ترکیب نقاشی پشت شیشه، آینه‌کاری، خاتم‌کاری، هندسه اسلامی و طراحی معمارانه می‌شود. در سال 2015 میلادی فرمان فرماییان نخستین هنرمند ایرانی شد که آثارش در یک نمایشگاه انفرادی در موزیم گوگنهایم به نمایش درآمد. تاکنون آثار این هنرمند به طور گسترده در ایران، آمریکا، اروپا و خاورمیانه به نمایش گذاشته شده است که از جمله آنها میتوان به موزیم هنر مدرن، موزیم متروپولیتن و موزیم گوگنهایم در نیویورک اشاره کرد. در ایران نیز میتوان 51 اثر از این هنرمند برجسته ایرانی را در باغ موزیم نگارستان از نزدیک مشاهده کرد. منیر فرمان فرماییان در آپریل 2020 به علت کهولت سن و در 97 سالگی دیده از جهان فرو بست. توان به باغ موزیم نگارستان آمد و به یکی از زیباترین بخش های آن یعنی بخش فرش آن سری نزد. در این بخش می توان مجموعه فرش های نفیس را مشاهده کرد که توسط غلامعلی ملول به این موزیم اهدا و وقف شده است. غلامعلی ملول فردی علاقمند به هنر، ادبیات، صنایع دستی و آثار باستانی است که کتاب بهارستان دریچه بقالی ایران را تألیف کرده است. او 13 تخت فرش بسیار زیبا و با ارزش را به این مجموعه اهدا کرده است. بخش دیگر این مجموعه به نقره های نفیس اهدایی غلامعلی ملول اختصاص داده شده است. در این بخش 125 قطع از ظروف نقرک قلمزنی اصفهان هستند به نمایش در آمده است. آثار موجود در این بخش متعلق به دوره قاجار تا به امروز هست. از دیگر بخش های باغ موزیم نگارستان می توان به نقاشی های فتح الله عباد، اتاق کاشی های باغ نگارستان، مجموعه ملک و شعرهای بهار اشاره کرد که برای آشنایی با همه بخش های آن باید به این موزیم زیبا آمد و علاوه بر بازدید از بخش های مختلف آن از باغ زیبا و چشم نواز آن نیز لذت برد. خب شنوندگان عزیز به پایان این برنامه رسیدیم. امیدواریم از شنیدن آن لذت برده باشید. تا برنامه بعد خدا نگهدار.
ساعت 10 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام مجدد بر شما. بنده شجاعی هستم در استودیوی خبر رادیو دری. دفتر سازمان ملل برای توسعه پایدار شهری اعلام کرد 4/5 پایتخت نشینان افغانستان در سکونتگاه‌های غیر رسمی بدون نقشه شهری و به دور از خدمات اولیه زندگی می‌کنند. دفتر سازمان ملل برای توسعه پایدار شهری روز یکشنبه در صفحه ایکس درباره آسیب پذیری سکونتگاه‌های غیر رسمی در کابل بر اثر تغییرات اقلیمی هشدار داد و افزود سکونتگاه‌های غیر رسمی که عمدتاً طبقات فقیر جامعه در آن زندگی می‌کنند، بدون برنامه‌ریزی رسمی و بدون رعایت قوانین و مقررات شهری ساخته می‌شوند و از خدمات شهری همچون آب، برق، فاضلاب و حمل و نقل نیز محرومند. بر اساس این گزارش، همچنین مالکیت قانونی سکونتگاه‌های غیررسمی نیز مشخص نیست و در برخی موارد ساکنان این مناطق بدون اجازه قانونی در آن ساکن شدند. این در حالی است که بیش از 40% جمعیت شهری افغانستان در کابل سکونت دارند. افغانستان که به شدت تحت تأثیر تغییرات اقلیمی است، در 3 سال گذشته بر اثر رویدادهای طبیعی مانند زمین لرزه‌های پی در پی، سیلاب‌های خانمان بلنداز و خشکسالی‌های شدید با مشکلات بسیاری روبرو شده است. نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، با عبیدالرحمن نظامانی، سفیر پاکستان در کابل دیدار کرده است. زهرا سلطانی گزارش می دهد.
دیدار سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان با سفیر پاکستان در کابل. عبدالسلام مخونزاده، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، می گوید نورالدین عزیزی، سرپرست این وزارت، در دیدار با عبیدالرحمن نظامانی، سفیر پاکستان در کابل، در خصوص توسعه تجارت دو جانبه و حل چالش‌های موجود در مسیر ترانزیت کالاها تبادل نظر نمودند و بر افزایش هماهنگی‌ها و اتخاذ اقدامات مشترک به منظور تسهیل روند تجارت و ترانزیت میان دو کشور تاکید کردند. با گفته سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان نورالدین عزیزی و عبیدالرحمن نظامانی، در این دیدار ابراز امیدواری کردند که با تلاش‌های مشترک و افزایش هماهنگی‌ها میان دو طرف، مشکلات تجارتی و ترانزیتی برطرف شود و روابط اقتصادی به سطح مطلوبی برسد.
آقای نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت امارات اسلامی افغانستان، با محترم عبیدالرحمن نظامانی، سفیر جمهوری اسلامی پاکستان مقیم کابل، دیدار گفتگو نمود. در این دیدار طرفین روی افزایش هماهنگی‌ها در بخش تجارت دو جانبه و حل چالش‌های موجود در مسیر ترانزیت کالاها بحث تبادل نظر نمودند. همچنین دو طرف بر ضرورت همکاری نزدیکتر و اتخاذ اقدامات مشترک به منظور تسهیل روند تجارت و ترانزیت میان دو کشور تاکید ورزیدند.
در همین حال، شماری از آگاهان مسائل اقتصادی، از جمله امیدالله قاسمزی، توسعه رابط اقتصادی میان کابل و اسلام آباد را در فراهمسازی تسهیلات تجارتی دو جانبه به سود دو طرف می دانند.
به هر پیمانی که رابط تجاری افغانستان با کشور پاکستان وسیع تر می شود، به همان پیمانه می تانه در راستای تجارت دو جانبه تسهیل و امکانات بیشتر را فراهم بسازه، که این امر سبب می شود تا هر دو جانب از این ابعادش منفعت ببره و هر دو جانب می تانند تجارت خود را در صورت همانگی بیشتر تسهیل ببخشند.
این در حالی است که رابط تجارتی افغانستان با پاکستان در چند سال اخیر با چالش‌های زیادی مواجه بوده و برخی از تصامیم و سیاست‌های دولت پاکستان تأثیرات منفی زیادی بر همکاری‌های دو جانبه گذاشته، که باعث ضررهای غیر قابل جبرانی برای تاجران افغان و پاکستانی شده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
با ارزش صدها میلیون افغانی دهها پروژه بازسازی و انکشافی در ولایت لغمان براه انداخته شد. محمد آصف شینواری گزارش میدهد.
با ارزش صدها میلیون افغانی دهها پروژه های بازسازی و انکشافی در ولایت لغمان براه انداخته شد. مسئولان میگوید در این پروژه ها مشکلات، اولویت ها و خواست های مردم در نظر گرفته شده است. این 161 پروژه در مربوطات ولسوالی الینگار ولایت لغمان را اندازی گردید که هزینه مجموعی آن 295 میلیون افغانی می شود که از جانب سازمان ملل متحد پرداخت می گردد. ملا محمد یونس اخونزاده سرپرست وزارت احیا و انکشاف دهات در مراسم آغاز به کار این پروژه ها گفت قرار است در سال روان در کنار این پروژه ها ده ها پروژه دیگر از جانب وزارت مربوطش را اندازی گردد. در این مراسم مولوی محمد ظاهر زرکمر رئیس احیا و انکشاف دهات ولایت لغمان همچنان گفت این پروژه ها شامل ساخت جاده های محلی، دیوارهای استنادی، ساخت یک جاده اسفالت شده به طول 15 کیلومتر و چندین پروژه های دیگر مربوط به سکتورهای کشاورزی و انکشاف دهات می باشد.
استنادی دیوارونه او پلچکونه او واشونه پکیو خوشبختانه بده که 15 کیلومتر پوخ سرک به جوړیږي.
در این حال باشندگان ولسوالی الینگار ولایت لغمان از راه اندازی این پروژه ها استقبال نموده میگوید با تکمیل شدن این پروژه ها مشکلات آنان تا حد حل خواهد شد.
تک را تک سوداگریزی کارونه بدا ډیر زر مختلف شي. مطلب دې دی بده لغمان سره او دې ولسوالی سره د کلی سره ارتباط په اسانه سره.
باشندگان منطقه همچنان کمبود آب برای کشاورزی از جمله مشکلات جدی دوری نموده خواستار رسیدگی حکومت و مؤسسات کمک رسان به این مشکل گردیدند. سرپرست وزارت احیا و انکشاف دهات در سفرش به ولایت لغمان همچنان از پروژه هایی که از طرف وزارت مربوطش راه اندازی و به بهره برداری سپرده شده بود بازدید نمود. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
در نشست اخیر هیئت وزیران، رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت با ابراز قدردانی از مجوز رهبر معظم انقلاب اسلامی برای آغاز گفتگوی غیر مستقیم با آمریکا از تلاش ها و پیگیری های وزیر امور خارجه در این زمینه تقدیر کردند. 69مین جلسه هیئت دولت 14 عصر دیروز بر ریاست آقای مسعود پزشکیان رئیس جمهور برگزار شد. در این جلسه علاوه بر طرح مباحث و موضوعات مختلف مرتبط با دستگاه های اجرایی کشور از سوی اعضای کابینه، آقای سید عباس رخچی وزیر امور خارجه ایران گزارش جامع از نخستین دور گفتگوی غیر مستقیم جمهوری اسلام ایران و ایالات متحده آمریکا که به میزبانی کشور عمان برگزار شده است با رئیس جمهور و هیئت وزیران ارائه کرد. رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت با ابراز قدردانی از مجوز رهبر معظم انقلاب اسلامی برای آغاز این مذاکرات از تلاش ها و پیگیری های وزیر امور خارجه در این زمینه تجلیل کردند. در ادامه جلسه تعدادی از آیین‌نامه‌های اجرایی مرتبط با برنامه هفتم توسعه کشور به تصویب هیئت وزیران رسید. وزیران امور خارجه جمهوری اسلام ایران و کویت درباره تحولات منطقوی و گفتگوهای غیر مستقیم ایران و آمریکا گفتگو کردند. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلام ایران در گفتگوی تلفنی با عبدالله علی یحیی وزیر امور خارجه کویت در خصوص تحولات منطقه و گفتگوهای غیر مستقیم ایران و آمریکا در عمان با وی تبادل نظر کرد. عراقچی با تشکر از موضع حمایتی کویت دیدگاه‌های ایران درباره گفتگوهای غیر مستقیم مسقط را تشریح کرد. وزیر امور خارجه کویت با اشاره به بیانیه صادره توسط وزارت امور خارجه این کشور در استقبال از نتیجه گفتگوهای مسقط ابراز امیدواری کرد این گفتگوها به نتیجه مطلوب برسد. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در پاسخ به تماس بدر عبدالعاطی وزیر خارجه مصر در خصوص تحولات منطقه و گفتگوهای غیر مستقیم ایران و آمریکا در عمان با ایشان رایزنی و تبادل نظر کرد. وزیر خارجه مصر با اشاره به بیانیه رسمی کشورش در استقبال از گفتگوهای مسقط ابراز امیدواری کرد این گفتگوها به نتیجه مطلوب برسد. وزیر خارجه ایران نیز ضمن تشکر از موضع حمایتی مصر موضع ایران در خصوص گفتگوهای غیر مستقیم مسقط را تشریح کرد. بررسی وضعیت سخت انسانی و استمرار کشتار افراد ملکی در غزه و ضرورت تداوم تلاش‌های دیپلماتیک برای برقراری آتش بس از دیگر محورهای این گفتگو بود. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جنایت جنگی جدید رژیم صهیونیستی در حمله مجدد به شفاخانه المعمدانی در غزه را به شدت محکوم کرد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جنایت جنگی جدید رژیم صهیونیستی در حمله مجدد به شفاخانه المعمدانی در غزه را به شدت محکوم کرد و خواستار واکنش جدی مراجع صلاحیت دار بین المللی از جمله سازمان ملل متحد، سازمان جهانی بهداشت و کمیته بین المللی صلیب سرخ در قبال این جنایت هولناک شد. سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به تداوم نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در غزه و ادامه کشتار و شکنجه مردم بیگناه فلسطین در کرانه باختری، مسئولیت مستقیم حامیان تسلیحاتی و مالی رژیم اشغالگر به ویژه آمریکا، بریتانیا و جرمنی را در جنایات این رژیم یادآور شد و بر ضرورت پایان دادن به بی‌کیفری مقامات جنایتکار اسرائیل تاکید کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد اگر جامعه جهانی و نهادهای صلاحیت دار بین المللی به ویژه شورای امنیت سازمان ملل، سازمان جهانی بهداشت و کمیته بین المللی صلیب سرخ در قبال حمله جنایتکارانه رژیم صهیونیستی در 17 اکتبر 2023 علیه شفاخانه المعمدانی واکنش مؤثر نشان می دادن، امروز شاهد تکرار این فاجعه نمی بودیم. دفتر اطلاع رسانی دولت تشکیلات خودگردان فلسطین در غزه اعلام کرد رژیم اشغالگر قدس تاکنون در جنایت نسل کشی در نوار غزه 36 شفاخانه را آتش زده، بمباردمان کرده و تخریب و یا از خدمت رسانی خارج نموده است. دفتر اطلاع رسانی دولتی غزه اعلام کرد که این آمار و ارقام پس از آن بیان می شود که جنگنده های اردوی رژیم صهیونیستی بامدادی یک شنبه با حمله به شفاخانه الاهلی العربی المعمدانی و فیر دو راکت به ساختمان اورژانس آن، خسارت قابل توجهی به بخش‌های پذیرش، آزمایشگاه و دواخانه این مرکز درمانی وارد کردند. تعداد زیادی از مجروحان و بیماران بستری در این شفاخانه پس از دریافت دومین پیام برای ترک این مرکز درمانی پس از حمله راکتی از شفاخانه خارج شدند. بر اساس این گزارش، ده ها مجروح و بیمار که حال برخی از آنها وخیم است برای دریافت خدمات صحی در سرک های اطراف شفاخانه خوابیدند. این حمله با محکومیت گسترده جهانی روبرو شد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران جنایت جنگی جدید رژیم صهیونیستی در حمله مجدد به شفاخانه المعمدانی در غزه را به شدت محکوم کرد و خواستار واکنش جدی مراجع صلاحیت دار بین المللی از جمله سازمان ملل متحد، سازمان جهانی بهداشت و کمیته بین المللی صلیب سرخ در قبال این جنایت هولناک شد. و آمریکا و عربستان در حالی در آستانه انعقاد قرارداد همکاری هسته‌ای هستند که طرف آمریکایی چنین توافقی را منوط به امضای توافق 123 کرده که طی آن عربستان اجازه غنی‌سازی را ندارد و کلیه فعالیت‌هایش تحت اشراف آمریکا قرار می‌گیرد. کریس رایت وزیر انرژی آمریکا دیروز تأکید کرد که واشنگتن و عربستان در آستانه انعقاد توافقی مهم در زمینه انرژی از جمله فناوری هسته‌ای هستند. کریس رایت که در آستانه سفر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به منطقه خلیج فارس در ماه آینده میلادی به منطقه سفر کرده، پس از ابوظبی راهی ریاض شد. وی در دیدار با همتای سعودی خود تأکید کرد که توافق با عربستان در زمینه انرژی نقش کلیدی در شراکت راهبردی بلند مدت دو کشور خواهد داشت. هنگام اذان ظهر امروز به افق کابل در ساعت 11:53:26 است. خبرهای مشروع را در ساعت 12 به وقت کابل تقدیم شما خواهم کرد. روزتان بخیر.
این موج زندگی بیا باز کن دری.
این موج زندگی است بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای و جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل. رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
Yeah.
در این لحظه از دوستداران زبان شیرین و دلنشین فارسی دعوت میکنیم که با قند پارسی همراه شوند.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی، غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بردوش می کشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
قند پارسی. پارسی
شکر شکر شدم تمه تو کیان هند، زینقند پارسی، زینقند پارسی که به بنگال می رود.
عطار روح بود و سنایی دو چشم او، ما از پای سنایی و عطار می رویم. سلام دوستان، با برنامه قند پارسی از رادیو دری در خدمت شما هستیم در سال روز بزرگداشت فریدالدین عطار نیشابوری. فریدالدین ابو حامد محمد عطار نیشابوری، مشهور به شیخ عطار نیشابوری، یکی از عارفان، صوفیان و شاعران نامدار، سترک و بلندآوازه ادبیات فارسی در پایان سده ششم و آغاز سده هفتم است. 25 فروردین در تقویم ایران روز ملی عطار است و هر ساله در نیشابور آرامگاه وی برنامه‌های ویژه عطارشناسی برگزار می‌شود. برنامه امروز قند پارسی با این مناسبت به این شاعر و عارف بزرگ زبان و ادب فارسی اختصاص دارد. لطفاً با ما همراه باشید. بیتی را که برایتان خواندیم از مولانا جلال الدین بلخی است درباره فریدالدین عطار نیشابوری، این شاعر بزرگ قرن ششم، کسی که در سنین خردسالی مولانا درگذشته و حکایتی در مورد دیدار مولانا در همان خردسالی با عطار هم وجود دارد. می دانیم که پدر مولانا در اوایل قرن هفتم با خانواده خیش از بلخ به سوی آسیای صغیر کوچ کرد و در مسیر راه توقفی نیز در نیشابور داشتند و به دیدار عطار نایل آمدند. به هر حال جزئیات این دیدار هرچه که باشد، یکی از واقعیت ها در مورد مولانا جلال الدین و عطار این است که مولانا از وارثان معنوی عطار به حساب می آید. یعنی عطار از این نظر هم بر مولانا و هم بر دیگر شاعران بعد از خودش حق پیشگامی دارد. این میراث معنوی عطار در واقع عرفان و تصوفی است که در آثار او مشاهده می شود. آن هم به خصوص در زمانی که هنوز عرفان چندان در شعر فارسی ریشه ندوانده بود و بسیاری از شاعران در وادی مدح و ستایش دولت مردان سیر می کردند. این عرفان با سنایی شروع می شود و با عطار ادامه می یابد و سپس با فخرالدین عراقی و مولانا و دیگران می رسد. عطار در اواخر قرن پنجم هجری به دنیا آمده و در اوایل قرن ششم و در هنگام حمله مغولان درگذشته است. البته حکایت هایی درباره کشته شدن او به دست مغولان هم وجود دارد و پیشه او چنان که تخلص شعریش گواهی می دهد عطاری بوده است. آثار عطار را در سه حوزه می شود جای داد. یکی غزل‌های عرفانی و عاشقانه اوست که سبک و سیاق خاصی دارد و ما در این برنامه یکی از آنها را خواهیم شنید. دیگری منظومه‌های داستانی و عرفانی اوست که مهمترین آنها منطق الطیر و الهی نامه است و دیگری کتاب تذکرت الاولیا که به نثر نوشته شده و در واقع زندگی نامه های عرفا و متصوفان را در خود دارد و یکی از منابع مهم در عرفان و تصوف اسلامی به حساب می آید. اما برگردیم به غزل‌های عطار که عمدتاً رنگ و بوی عرفانی خاصی دارد و به نوعی می شود آن را در میانه مسیر غزل سنایی و مولانا دانست. ای در درون جانم و جان از تو بی خبر و از تو جهان پر است و جهان از تو بی خبر، چون پی برد به تو دل و جانم که جاودان در جان و در دلی دل و جان از تو بی خبر. خصوصیت مهم غزل عطار این است که رنگ و بوی عاشقانه دارد، ولی عشق آن را بیشتر در مسیر عرفان می شود مطرح کرد و نه عشقهای زمینی. در شعر بعضی عرفای دیگر عشق به نوعی است که هم برای معشوق زمینی قابل اطلاق است و هم برای معشوق آسمانی که همان ذات خداوند باشد، ولی غزل عطار بیشتر از این نوع دوم است. ولی در این حال نکته دیگر این است که شعر خیلی از عرفای شاعر ما به خصوص در دوره بعد از عطار و مولانا وابسته به اصطلاحات عرفانی است، یعنی در آنها مقامات عرفان و اصطلاحات خاصی آمده است که ما ناچار می شویم برای فهم آن شعر با این اصطلاحات هم آشنا باشیم. ولی شعر عطار چنین نیست. عرفان آن به نوعی است که برای عموم مردم قابل استفاده است و همین طور شعرها بسیار روان و دور از تکلف و تصویرسازی های پیچیده است. مثلا در این بیت فقط یک تضاد و قرینه سازی میان پیر و جوان و عقل و بخت ایجاد شده و همین بیت را شکل داده است. ای عقل پیر و بخت جوان گرد راه تو، پیر از تو بی نشان و جوان از تو بی خبر. و در بیت بعد باز شاعر به یک تکرار و البته تکراری زیبا و هنری بسنده می کند. با تکرار کلمات خیال و زبان بیت را رنگین می سازد. در بیت بعد از آن هم با تکرار نام و نشان این کار را می کند. نقش تو در خیال و خیال از تو بی نصیب، نام تو بر زبان و زبان از تو بی خبر. از تو خبر به نام و نشان است خلق را، وانگه همه به نام و نشان از تو بی خبر. ملاحظه می کنید که شاعر خیلی خود را درگیر تخیلات پیچیده و آرایه های دشوار نمی سازد. آرایه ها عمدتاً همین تناسب و تضاد و قرینه سازی هستند و به همین سبب همه مخاطبان می توانند با شعر به خوبی ارتباط برقرار کنند و این لحن و طرز بیان تا آخر غزل به همین شکل ادامه دارد. جویندگان گوهر دریای کنه تو، در وادی یقین و گمان از تو بی خبر، چون بی خبر بود مگس از پر جبرئیل، از تو خبر دهند و چنان از تو بی خبر. شرح و بیان تو چه کنم زان که تا ابد، شرح از تو عاجز است و بیان از تو بی خبر. عطار اگرچه نعره عشق تو می زند، هستند جمله نعره زنان از تو بی خبر.
ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، از تو جان پر از تو، جهان از تو بی خبر. از تو جهان پر از تو، جهان از تو بی خبر. تو دل و جانم که جاودان در جان و در دل، دل و جان از تو بی خبر، دل و جان از تو بی خبر. نقش تو در خیال و خیال از تو بی نصیب، نام تو بر زبان، زبان از تو بی خبر. من نقش تو در خیال و خیال از تو بی نصیب، نام تو بر زبان، نام تو بر زبان، زبان از تو بی خبر.
درباره عطار کتاب‌های بسیاری منتشر شده است. در این میان دکتر محمد رضا شفیعی کتکنی کتاب بسیار ارزشمندی دارد که گزیده‌ای از آثار عطار را در خود دارد به عنوان زبور فارسی. خواندن این کتاب را با شما دوستان عزیز توصیه می‌کنیم. پایان قند پارسی این هفته رسیدیم. تشکر از اینکه با ما همراه بودید. بدرود.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
نزلت بيوت علينا البيت، انا عندي حوالي 200 نفر.
نگاهی به غرب آسیا.
اینجا رادیو دری، نگاهی به غرب آسیا.
نگاهی با غرب آسیا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، همراهان خوب رادیو دری. با افتخار خدمتان رسیدیم در دوشنبه دیگر این ساعت با تقدیم برنامه نگاهی به غرب آسیا. امیدوار هستم که شما هم فرصت داشته باشید همراه ما باشید. حدوداً 20 دقیقه دوستان خدمتان هستیم. از طریق سایت هم میتونین همراه ما باشید. parstoday.ir/ آدرس سایت ماست. دعوت میکنم در فضای مجازی هم در تلگرام، فیسبوک و اینستاگرام به ما بپیوندید، از آخرین رویدادها مطلع شوید. آدرس ما @radiodari مشهد. خب خدمتان هستیم دوستان. در این برنامه دوستایی که دنبال کرده باشن در جریان هستن که ما نگاهی داریم به مهمترین تحولات غرب آسیا. اما در جریان روزهای گذشته تداوم جنایت‌های رژیم صهیونیستی علیه غزه و ابراز نگرانی از تداوم این جنایت‌ها در سطح جهانی، سفر ناگهانی نتانیاهو به آمریکا و همچنین تومار گروهی از پرسنل ذخیره نیروی هوایی ارتش رژیم صهیونیستی در انتقاد از تداوم جنگ غزه، از مهمترین رخدادهای غرب آسیا بود که در این برنامه البته به مقتضای فرصتی که در اختیار داریم تلاش میکنیم که موضوعات را بیشتر بررسی کنیم. دعوت میکنم همراه ما باشید. جنایت های رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه هفته گذشته هم ادامه پیدا کرد. وزارت صحت عامه فلسطین روز جمعه گذشته در بیانیه اعلام کرد از 7 اکتبر 2023 تا کنون شمار شهدای غزه به 50912 نفر و شمار مجروحان نیز به 115981 نفر افزایش یافته است. در این بیانیه آمده است از 18 مارس گذشته که رژیم اشغالگر آتش بس را نقض کرد و حملات خود را به نوار غزه سر گرفت تا کنون 1542 فلسطینی به شهادت رسیده و 3940 نفر دیگر نیز زخمی شدند. ادامه نسل کشی رژیم صهیونیستی در غزه با واکنش دبیر کل سازمان ملل و دیگر نهادها و البته مقامات جهانی مواجه شد. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد با بیان این که غزه کشتارگاه است و بیش از یک ماه است که هیچ کمکی به باریکه غزه نرسیده است گفت فلسطینیان ساکن غزه بدون غذا، سوخت، دارو و لوازم تجاری مانده اند. در واقع با قطع شدن کمک ها دریچه های وحشت دوباره باز شده است. غزه کشتارگاه است و غیر نظامیان در یک حلقه مرگ بی پایان هستند. هشدار گوترش در حالی است که رئیس صحت عامه جهانی نیز اعلام کرده که 75% از تیم‌های سازمان ملل متحد به دلیل محاصره و حملات مداوم رژیم صهیونیستی از ورود به نوار غزه منع شدند. وی با اشاره به محاصره کامل تحمیل شده از سوی رژیم صهیونیستی از تاریخ 2 مارس تاکید کرد که ورود همه مواد غذایی و دارویی به غزه مسدود شده و این اقدام وضعیت انسانی را به شدت وخیم کرده است. اما پیرامون جنایت های اخیر رژیم صهیونیستی در غزه نخست تحلیلی بشنویم از محترم جعفر قنات باشی، کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا.
چه که در غزه فلسطین صورت میگیره واقعا از حوزه سیاسی خارج شده، به یک جنایتکاری رسیده. یعنی در واقع اینجا بحث سیاست نیست، بحث روابط بین الملل نیست، بلکه یک تبهکاری است. راز میکنه یک گروه دزدی، یک گروه سارق، یک گروه که انسان کشی در یک قسمت از دنیا شروع کنن یک کارهای جنایی را انجام دادن و جنایتی را انجام بدن. اینجا دیگه در قالب دولت ها و به اصطلاح این که دولت ها باید میان، نه، اینجا به نظر من پلیس اینترپل باید بیاد دستگیر کنه، یعنی حکمی را صادر بکنن دادگاه های کشورها راجع به این دور و دادگاه بین المللی هم از بسنده نکنن. خب دادگاه بین‌المللی لاهه و دادگستری بین‌المللی هر کدام آقای نتانیاهو را و رژیم صهیونیستی را به عنوان مثلا متهمین اصلی آدم کشی، یعنی به عنوان جرم آدم کشی و نسل کشی متهم کردن، میدین ایشون و گالانفا، ولی که عملا صورت نگرفته. الان به نظر من خارج از این هست، یعنی این جنایت جنایتی نیست که در قالب دولت‌ها مش بررسی بشه و مانع مثل دولتی سبب مانع دستگیری، تعقیب و مجازات مجرمین نشه. حالا اگر امروز من شما بشنوید در یک قسمت دنیایی گروه هستن که آدم ها رو میکشن، کودک ها رو میکشن و در واقع الان هم میدونید رژیم صهیونیستی که هیچ هدف مشخصی را دنبال نمی کنه، صرفا آدم کشی، یک شهوت آدم کشی در اینا هست. از دین یهود هم سوء استفاده میکنن که باید همه انسان ها کشته بشن یا همه انسان ها پستر از یهودی ها هستن و این بهره برداری از یهود سبب میشه که توجیه کنن این کودک کشی بی به اصطلاح سابقه را.
خب صحبتای محترم قنات باشی بود، کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا. اما نگرانی نهادهای بین المللی را اشاره کردیم در خصوص اوضاع فاجعه بار غزه، اما این نهادها، نهادهای بین المللی چه وظیفه‌ای دارند برای پایان جنگ غزه، پایان جنایت های رژیم صهیونیستی چه اقداماتی را میتونن و باید انجام دهن. داود خطاب تحلیلگر سیاسی از اردن در گفتگو با شبکه خبر تلویزیون ایران پیرامون این موضوع گفت:
من فکر میکنم متاسفانه طرفداران صهیونیست‌ها، گروه‌های طرفدار صهیونیست در آمریکا و اروپا بسیاری از شخصیت‌ها، سیاسی و سازمان‌ها رو تحت فشار قرار میدند و اونها رو ناچار به سکوت میکنند در برابر نسل‌کشی صهیونیست‌ها. افراد صادق در سراسر جهان دارن تقاضا میکنند که نسل‌کشی باید متوقف بشه، اما گروه‌های سیاسی حامی صهیونیست‌ها دارن تلاش میکنند که این حامیان مردم فلسطین رو ساکت بکنند. من فکر میکنم بسیاری از مردم باید این رو درک بکنند و باخیزند، تلاش خودشون رو اضافه بکنند، بخصوص در کشورهای غربی، در کشورهای عربی فشارها رو بر دولتهای اروپایی افزایش بدن تا اسرائیل رو وادار به پذیرش آتش بس بکنند و نخست وزیر اسرائیل رو وادار بکنند که آتش بس رو ادامه بده. رژیم صهیونیست در واقع هنوز پایبندی خودش رو به کنوانسیون ژنو نشون نداده و همچنان به ادامه جنایتش در کرانه باختری و غزه در ادامه میده متاسفانه.
نگاهی به غرب آسیا از رادیو دری را میشنوید. بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان. دوستان، یکی از دیگر رخدادهای مهم هفته گذشته در منطقه غرب آسیا سفر نتانیاهو به آمریکا بود. نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی پس از سفر به مجارستان و بدون بازگشت به فلسطین اشغالی یک شنبه هفته گذشته به آمریکا سفر کرد. اصحاب رسانه گزارش دادند سفر ناگهانی نتانیاهو به آمریکا آنطور که وی انتظارش را داشت پیش نرفت. این سفر که قرار بود تبدیل به یک دستاورد برای نتانیاهو شود، بیشتر شبیه احضار شدن از سمت واشنگتن بود تا یک سفر معمولی. اما آنچه که باعث نگرانی بیشتر تل‌آویو شد، لغو کنفرانس مطبوعاتی مشترک میان نتانیاهو و ترامپ بود. روزنامه یدیهود هارانوت گزارش شد که علت اصلی فراخواندن نتانیاهو به آمریکا این بود که او نیز در جریان مذاکرات واشنگتن با ایران قرار بگیرد. ترامپ رئیس جمهور آمریکا همچنین از تعهد به لغو تعرفه ها بر واردات اسرائیلی خودداری کرد. نتانیاهو از دیپلماسی در قبال ایران حمایت محتاطانه ابراز کرد، اما مدعی شد که باید از دستیابی ایران به بم جلوگیری شود. در حالی که ترامپ از یک نشست عالی رتبه در روز شنبه در عمان خبر داد، به نظر می رسید نتانیاهو که به طور غیر منتظره به دعوت ترامپ از مجارستان به واشنگتن سفر کرده بود، از ابتکار ترامپ به طور محتاطانه حمایت میکند. آریل کاهانا تحلیلگر سیاسی رژیم صهیونیستی میگوید که آثار شوک زدگی و سردرگمی در چهره نتانیاهو بعد از شنیدن این خبر کاملا نمودار شد.